در میز گرد امشب من از آقای منصور اوسانلو، دبیر کل سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقای علیرضا حیدری، دبیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، و سرانجام آقای اسماعیل محمد ولی، روزنامه‌نگار کارشناس مسائل کارگری، دعوت کردم تا در این میز گرد شرکت کنند. من فقط برای شنوندگانمون تذکر بدم که در چند روز گذشته فعالیت زیادی کردم تا نماینده ای از سوی جامعه اسلامی کار و یا نمایندگان جدید شوراهای اسلامی کار که نزدیک به وزارت کار هستند و به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار شرکت می کنند پیدا کنم، که متاسفانه موفق نشدم. در نتیجه از سه جریان مدعی نمایندگان کارگران تنها نماینده دو جریانشون اینجا هستند و من از وجود آقای محمد ولی، روزنامه‌نگار، بهره میگیرم که درباره جریان سومی که متاسفانه در این میز گرد حضور نداره برای شنوندگان ما توضیح بدند. آقای محمد ولی، ممکنه شما شروع کنید؟
تا پیش از روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد هم شاهد برخی دخالت‌های دولتی و بیشتر نادیده گرفتن تخلفات از جانب دولت در جایگاه ناظر انتخابات سازمان‌های کارگری بودیم. اما دولت آقای احمدی نژاد بدعت جدید گذاشت، به این معنی که دولت نقش خودش رو از ناظر به مجری ارتقا داد و نتیجتاً ما امسال شاهد بودیم که اونها با برگزاری انتخاباتی کاملاً نمایشی یک عده‌ای از همسویان خودشون به لحاظ فکری در جایگاه کانالی شوراها منصوب کردن. این اتفاق واقعا عجیبی بود و ما شاهد بودیم که اعتراض چندان جدی رو در میان کارگران در بر نداشت که من فکر میکنم دلیل عمده بی‌توجهی کارگران به این اقدام دولت عملکرد شوراهای قبلی بود.
آقای علیرضا حیدری، شما که سابقه فعالیت زیادی در شوراهای اسلامی کار دارید، روایتتون از تغییراتی که در این شوراها ایجاد شده چیه و خودتون چگونه تعریف میکنید؟
حتما شما در جریان مجموع اتفاقاتی که دقیقا از نیمه دوم سال 84 به این طرف شروع شد و انتخاباتی تحت عنوان انتخابات مجمع عمومی کانونالی شوراها در اواخر سال گذشته ختم شد هستید. این کانون هر دو سال یک بار هیئت مدیره رو به انتخاب مجمع عمومی برمیگزینه. در سال 84 ششمین دوره انتخاب هیئت مدیره کانونالی شوراها در اصفهان برگزار شد، منتها با توجه به اختلافاتی که در خصوص نحوه شکلگیری این مجمع و انتخاباتی که برگزار شد با وزارت کار به وجود آمد، وزارت کار نپذیرفت انتخابات رو و عملا اعلام کرد که این مجمع غیر قانونی بوده، انتخاباتش هم همینطور، و به عبارتی انحلال کانون عالی رو اعلام کرد. کار به شکایت به دیوان عدالت اداری کشید و پس از گذشت نزدیک به یک سال و اندی، آخرین رأی که دیوان عدالت اداری صادر کرد در مرحله تجدید نظر گواهی دهنده این هستش که مجمعی که در اصفهان برگزار شد کاملا قانونی بوده و بنابراین این کانون قانونی و رسمی. تفکری که در وزارت کار در حال حاضر شکل گرفته اینه که مدیرانی که در وزارت خونه مذکور هستند تصور میکنن که باید تشکلهایی که در بخش کارگری شکل میگیره تشکل همسو با سیاست گذاری و تفکر دولت باشن. الان ما مشاهده میکنیم که در واحدهایی که کارگرها قصد دارن که مثلا به یه شکلی خودشون نماینده خودشون انتخاب بکنن، یه ترکیبی به نام ترکیب هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداها وارد میشه و دو تا رأی دولتی میتونه برای یک رأی نماینده کارگری غلبه بکنه و به سادگی اعضایی که سوابق طولانی در تشکلات کارگری دارن به دلیل اینکه به لحاظ فکری همسو با اداره کل کار یا وزارت کار نیستن، اینا به راحتی سلب صلاحیت میشن.
آقای منصور اوسانلو، شما به عنوان رهبر سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بفرمایید که سندیکاتون رو چطوری بنیان گذاشتید و در این اوضاع مسئولین چه واکنشی نسبت به شما دارن؟
اگر اجازه بدید مقدمتاً من وارد بحث کوتاهی بشم در رابطه با همین مسئله شوراهایی که دوستان مطرح کردن. شما نگاه کنید، قانونی که مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی است از بیخ و بن اصلاً حق کارگران رو در انتخاب نماینده خودشون نفی کرده است. هیئت‌های تشخیص صلاحیتی در این قانون تعیین شده اند که معمولاً با حضور سه نفر به عنوان نماینده دولت، کارفرما و یک نفر هم به نام نماینده کارگر این هیئت‌ها رو تشکیل می‌دهند. قرار هست نماینده کارگران انتخاب بشوند، ولی عملا دو نماینده در یک هیئت سه نفره اکثریت آرا رو دارن، که یکیش نماینده دولته که خودش بزرگترین کارفرما در کشور ماست، و یکی هم نماینده کارفرما که میتونه یک شرکت یا سازمان خصوصی یا دولتی باشه. پس عملا اون رأی یک نفر کارگر همیشه در اقلیت قرار میگیره. تازه با توجه به فشارهای غیرقانونی که در محیطهای کار ما به صورت پیدا و ناپیدا وجود داره، آن یک نفر کارگر هم که میخواهد در هیئت‌های تشخیص صلاحیت شرکت بکند، معمولاً از کارگرانی است که باز به نوعی مورد تایید کارفرما، حراست یا دیگر نهادهای مدیریتی آن سازمان یا کارگاه یا کارخونه خواهد بود. پس اینجا اصلا ما با نماینده واقعی کارگر که در نهاد صنفی بایستی از حقوق صنفی و اجتماعی همکاران خودش دفاع بکنه روبرو نیستیم. در اصل این شوراهای اسلامی نمایندگان دولت و کارفرما هستند. در مرحله بعد، یعنی زمانی که این شوراها بعد از این هیئت تشخیص صلاحیت افرادی رو که کاندید شده اند میخواهند برگزینند، دوباره در اونجا ما با فشارهایی که از سوی مدیریت‌ها و حراست‌ها و دیگر عوامل پیدا و نهان گاه امنیتی در مراکز بزرگ کار مثل شرکت واحد روبرو هستیم، که حتی در همونجا هم باز کارگران، حتی اگر یکی دو تا کارگرم که یک مقداری جرأت بیان درخواست‌های واقعی کارگری رو داشته باشند، با شیوه‌های دیگری از لیست حذف میشن و کارگران مجبورن که صبح که به شرکت واحد میآیند با یک لیست از قبل تعیین شده ای که به دیوار میچسبونن و تعرفه رانندگان یا کارت زنی حضور و غیاب کارگران قسمت تعمیرگاهی و داخل مناطق رو بگیرند و بعد بگویند شما این لیست ها رو زبدر بزنید، بعد اجازه کار به اونها میدن یا تعرفه یا کارت حضور و غیاب رو به اونها میدن. یعنی ببینید، از اساس خود این شوراها به هیچ وجه نماینده کارگران نمیتونن باشن. به همین دلیل هم در تفاهم نامه 13/7/1383 خانه کارگر هم زیر اون تفاهم نامه ها رو امضا کردن که بایستی فصل ششم کار که مربوط به تشکل‌های کارگری است در راستای مقابل نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که با حضور نمایندگان اتحادیه‌های بین‌المللی کار تدوین شده است تغییر بکند. این تغییر باید در این راستا باشد که کارگران بدون دخالت دولت و کارفرما نهادهای صنفی خودشون از جمله سندیکاهای مستقل و آزاد رو در کف کارگاه صنعتی یا شرکت خدماتی تشکیل بدهند. خب پس این از اساس بحث شوراها به هر شکل، چه شورای قبلی که جناب حیدری می‌فرمایند، چه شورایی که در زمستان 85 تشکیل شده که با راهنمایی‌های جناب جهرومی وزیر کار جدید بوده است، هیچ کدوم اینها منشأ رأی مستقیم از کارگران را ندارند، پس مطابق با مقابل نامه‌های بین‌المللی نیستند و به هیچ عنوان هیچ کدومشون نمیتونن مدعی نمایندگی صنفی کارگران رو داشته باشند. حالا میام به سندیکای ما. ما پس از تلاش‌هایی که به عنوان هیئت مؤسس داشتیم، بالاخره با فراز و نشیب‌هایی که شد، حمله که همین دوستان خانه کاری، البته همه‌شون نه، یه بخشی از اونا که به تحریک شوراهای اسلامی کار شرکت واحد صورت گرفت، با حضور صدها نفر از کارگران ما خواهان انحلال شوراها در شرکت واحد و بازگشایی سندیکای کارگری خودشون شدند.
آقای اصالو، الان این سندیکای شما به رسمیت شناخته شده است از جانب مقامات دولتی و کارفرما؟
بله، از نظر خود ما به رسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران شرکت واحد بایستی توسط کارگران شرکت واحد انجام بشود، نه دولت یا کارفرما،
مثل همه جای دنیا.
و اصلا این جزء 8 مقابل نامه بنیادین هست که این کارگران هستن که بایستی نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنن و به رسمیت بشناسن.
آقای حیدری، من یه سوالم از شما داشتم. طبق روایت شما، کسانی که به عنوان نماینده شوراهای اسلامی در شورای سه جانبه عالی کار شرکت میکنن غیر قانونی هستن. در این صورت شما چه برنامه‌ای برای مخالفت با اونها و اخراجشون از این شورای عالی کار دارید؟
من صحبت‌های جناب آقای اوسانلو رو شنیدم، توضیح مختصر میدم بعد میپردازم به جواب سوالی که شما فرمودید. در خصوص اون توافقنامه که در حضور نمایندگان آیلو به امضای شرکای اجتماعی رسید، که در حقیقت در اونجا توافق کردیم و متعهد شدیم که قدم‌هایی رو برای اصلاح فصل ششم قانون کار به سمت نزدیک شدن به مقابل‌نامه‌ای که ذکر شد 87 و 98 بدهیم، ما مجموعه فعالیت‌هایی رو انجام دادیم. ابتدا شروع کردیم با طرف‌های کارفرمایی خودمون در خصوص تغییراتی در قانون شوراها و مقرراتی که ناظر بر تشکیل شوراها و ادامه فعالیت شوراهای کار در واحدهای تولیدی هستش انجام دادن، که داشت به مراحل نهایی می‌رسید که خب دولت تغییر کرد و کلن این توافقنامه کنار گذاشته شد. البته ما خیلی معتقد نیستیم که تیتر انجام دهنده وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق کارگران است، بلکه باید به ماهیت‌ها و کارکردها اشاره بکنیم. همین نظر هم نظر نمایندگان سازمان جهانی کار هست و پس از بررسی روند فعالیت کانون‌های گذشته و همچنین اتفاقاتی که در عرصه دفاع از حقوق کارگران، اهم از تجمعات، تظاهرات یا درگیری‌ها یا حتی بعضی موقع تهدیدهایی که این نمایندگان کارگر می‌شدند، به این نتیجه رسیده بودن که اونطور که آقای اوسانلو دارن راجع به این موضوع صحبت میکنن، از بیخوبون هم نمیشه واقعا گفت که اینها نماینده کارگر نیستن. کما اینکه حتما آقای اوسانلو هم اطلاع دارن در بعضی از واحدها که شرایط شکلی شورا به دلیل همون محدودیت هایی که قانونی برای تشکیل ایجاد شده، وقتی که اینها شورای کار در واحد قابلیت شکلی نداشته، رفتن به سمت تشکیل انجمن صنفی یا همون سندیکایی که آقای اوسانلو در حقیقت بهش اشاره کردن، و ما اونجا شاهد بودیم که همین بچه‌هایی که در دوره‌های قبل شورا بودن همونجا رأی نماینده کارگر رو گرفتن و مجدد انجمن صنفی تشکیل دادن با همون اختیاراتی که در قانون وجود داره و تقریبا آزادی عمل بیشتری که میتونه بیش از شوراها داشته باشه. بنابراین این که حالا ما بیایم و به خاطر نقض قانون تمامیت مجموعه تشکلات شکل گرفته را اصلا نقض بکنیم و نقض بکنیم، من فکر میکنم یه خورده دور از انصاف هستش. من حداقل فقط برای خودم میتونم بگم که صرف نظر از این که مثلا من توی شورای واحد خودم بودم و حدود 14 سالم نمایندگی کارگران رو به عهده داشتم و اخیراً هم متاسفانه توسط همین هیئتی که خدمتتون عرض کردم سلایق خودم تو واحد خودم رد شد، میخوام بگم همین الان من میتونم اراده بکنم که مثلا بیش از 90% آرای آزاد کارگری رو توی واحد خودم دارم و من همون کسی هستم که حدود 7 دوره رئیس همین شورایی که آقای اوسانلو دارن نفیش میکنم به طور کامل مسئولیت داشتم. من میخوام یه خورده در حقیقت ترمیم بکنم اون مواضعی که آقای اوسانلو داشتن. اما در ارتباط با سوالی که شما فرمودین، میخوام اشاره بکنم که شکی در این نیست که ما حتما باید در خصوص فصل تشکلات کارگری توی قانون کار که فصل ششم هست اصلاحاتی رو انجام بدیم، برای اینکه اگر که نماینده کارگر و تشکلش نتونن از استقلال و آزادی عمل کافی برخوردار باشن، یقینا اونطور که باید شاید نخواهند توانست از حقوق کارگران خودشون دفاع بکنن.
همین چند روز پیش دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای خطاب به آقای محمود احمدی نژاد، ضمن برشمردن موارد متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیزی که به معلمان و نیز به کارگران ایران شده، همراه با شرح مصیبت‌هایی که بر سر گروه 7 نفره سقز رفته و اینکه در فروردین امسال دوباره محمود صالحی مؤسس انجمن صنفی کارگران نانوایی سقز رو به زندان انداختند، خطاب به دولت گفته شده مادامی که شما به حقوق اتحادیه‌ها و سایر حقوق بنیادین کارگران گردن نگذارید، جنبش بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری انتخابی به کارزار عمومی علیه این سرکوب ادامه خواهد داد. من میخوام با استفاده از این فرصت از آقای اوسانلو بپرسم که شما به عنوان فعال کارگری آیا با پدیده‌ای به نام سرکوب یا پایمال کردن حقوق صنفی کارگران مواجه هستید؟
نامه‌ای که کنفدراسیون نوشته کاملا درست است، از جمله این که خود ما هنوز به سر کارمون نتونستیم برگردیم، به شیوه های غیر قانونی حتی جلوی ورود ما رو به اداره که 23-24 سال سابقه کار اونجا داریم، تا ما میخوایم بریم به اداره صفی از نیروهای انتظامی و امنیتی و پلیس امنیت جلوی ما رو میگیرن، حتی به نامه هایی که دادگستری کل تهران میدن اعتنایی نمیکنن، چندین بار این نامه ها رو رد و برگشت میدن تا مثلا اون 50% حقوق رو ما بتونیم طبق ماده 17 و 18 همین قانون کاری که به بخش هایش انتقاد داریم، حتی به همین گردن نمینهن. من نمیدونم سرکوب چه شکلی داره، حتما باید ما رو بزنن بکشن که معلوم شه سرکوب. همین که اجازه نمیدهن که کارگران شرکت باید به درون اداره که 20 چند سال سابقه کار دارن وارد بشیم، همین که آقای حیدری رو با اینکه به قول خودشون 14 سال هستش که نماینده کارگران اون واحد تولیدی یا خدماتی بودن، حالا به راحتی اون همون شورایت تشخیص صلاحیتی که خود اینها حفظش کردن در اون 14 سال نمایندگیشون، امروز چوب همین خودشون دارن میخورن. وضعیتی که خود دوستان ما دوچار شدن در کل خانه کارگر، در شوراهای اسلامی، در کانون عالی شوراها، دقیقاً دستپختی است که خودشون دارن الان آششو میخورن.
آقای حیدری، شما به عنوان فعال کارگری در عرصه سرکوب یا پایمال کردن حقوق کارگران چه تجربه‌ای دارید؟
مفهومی که صحبت میشه در مورد سرکوب و به عبارت دیگه امنیتی کردن مسائل صنفی کارگران، خب در طول تاریخ تو ایران کم سابقه نبوده، البته الان هم هست. به عبارت دیگه مسائل صنفی رو بعضی اوقات نیروی انتظامی شکل امنیتی بهش میدن و متاسفانه دخالت میکنن، و این دخالت ها با توجه به اینکه حداقل بیشتر مواردی که در حقیقت کارگرا خواستارش هستن مسائل صنفیه، مثلا حقوق معوق بسیار دارن که پرداخت نشده، یا اینکه کارفرما لیست حق بیمه براشون رد نکرده، اینا دفترچه درمان ندارن و مسائلی از این دست که دقیقا به مشکلات صنفی و معیشتیشون برمیگرده، و در چنین مواردی به هیچ عنوان شایسته نیست که موضوع امنیتی بکنه و نیروی انتظامی دخالت بکنن، و از اینجور موارد متاسفانه طی سالهایی که ما با مشکلات اقتصادی توی واحدهای کارگری روبرو بودیم و بسیاری از کارگاه ما متاسفانه به دلیل ساختار اقتصادی بیماری که کشور ما داره دچار مشکلات بحران شدن، این مسائل سبب شد که این نارضایتی ها به تجمع و تحصن یا برخورد حتی کشید و کار از حوزه صنفی به حوزه امنیتی کشته شد، که ما هم در اطلاعیه هامون گفتیم، هم در زمانی که حضور داشتیم پیگیری کردیم این قضایا رو و مخالفت جدی کردیم در این خصوص که به هیچ عنوان نباید نیروی امنیتی خودشون رو وارد این حوزه بکنن، و به نظرم میاد که خیلی ارتباطی نداشته باشن دو مقاله با هم دیگه. در مورد تغییر قوانین هم که آرسان رو اشاره کرده، ما دور زمانی است که به این حقیقت رسیدیم و خواستار تغییر قوانین هستیم.
آقای محمد ولی، به این مواردی که از اجحاف و تبعیض و نقض حقوق کارگران دو شرکت کننده دیگه اشاره کردن، شما چیزهایی دارید اضافه کنید؟
به نظر من بدترین برخوردی که میشه با خواسته های صنفی کارگران داشت امنیتی کردنه یه همچین خواسته های کارگران که برای دریافت حقوق معوقهشون اعتراض دارن، یا کارگران که اجازه تشکیل یک سندیکای مستقل رو ندارن. واقعا من نمیدونم طبق چه تعریفی اونها رو میشه برانداز دونست و برخورد امنیتی با اونها کرد، همونطور که ما شاهدیم این روزها که همچین برخوردهایی میشه. من فکر میکنم امنیتی کردن چنین موضوعاتی در واقع به دلیل ضعف دولته و اونها میخوان خودشون از زیر بار مسئولیتی همچین خطایی که مرتکب شدن و میشوند در مورد قوانین، در مورد تشکلهای کارگری، در مورد حقوقهای معوقه کارگران در واقع تبرئه کنن.
با وجود اینکه مطالب متعدد دیگه ای درباره وضعیت نابسامان کارگران ایران باقی مانده که قاعدتا میبایست به بحث گذاشته میشد، اما متاسفانه وقت محدود ما به پایان رسیده و من از شرکت کنندگان در این برنامه آقایان علیرضا حیدری، دبیر کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار، منصور اوسانلو، دبیر کل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و آقای اسماعیل محمد ولی، روزنامه‌نگار مسائل کارگری در تهران، به خاطر حضورشون در این میزه گرد صمیمانه تشکر میکنم. فرصت رو هم غنیمت میشمرم تا در آستانه روز جهانی کارگر به کارگران زحمتکش ایران درود بفرستیم، بهشون تبریک بگیم و براشون در راستای تحقق همه شعارهای برحق مطالباتیشون آرزوی موفقیت کنیم.